أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. تذنيب: اعلم أن الغزالي صرح في مواضع من كتبه بأن المعاد الجسماني هو أن يتعلق المفارق عن بدن ببدن آخر، فاستنكر عود أجزاء البدن الأول. همونطور که اشاره فرمودید، ما در مظهر اول از فن ثانی در باب اصل معاد و معاد جسمانی و کیفیتی که در باب معاد جسمانی هست و اقوال در مسئله مطالبی رو ملاحظه فرمودید. انصافا در این 5-6 صفحه که در حقیقت مظهر اول از فن ثانی است، مطالب فراوانی رو جناب صدر متعلهین آوردن که در کتب مفصل تر مثل اسفار، خب اینها در یک فسحت بیشتری طرح شده، ولی اینجا هم اثاره است و هم خلاصه است و هم امتیاز عمدهش این هست که از جایگاه مظاهر الهی داره این حرف ها دیده میشه که همون آیات الهی هست و همون بیانات وحیانی در حقیقت. در این تذنیبان سخنی رو از جناب غزالی دارن که این سخن رو هم در اسفار هم دارن در برخی دیگر از کتب، و این سخن بسیار مبهمی است و ناخوانایی است انصافا از نظر فلسفی و کلامی، ولی به هر حال غزالی شخصیت خوب ممتاز و بزرگیه، جا داره که مستقلن در ارتباط با این شخصیت صحبت بشه. من فکر میکنم که ما هم به هوای این بحثی که از جناب غزالی دارن مطرح میکنن راجع به شخص جناب غزالی و همچنین آثار ایشون و کتاب معروفی که از ایشون به عنوان تحافظ الفلاسفه هست، مطالبی رو در این راستا داشته باشیم هم خوبه، هم یک حاشیه است نسبت به بحث های متنی و همچنین شناخت این شخصیت خیلی در راستای مباحث هم فلسفی عرفانی و حکمی ما کمک میکنه. غزالی یک انسان نو به نوعی است و هر از گاهی تازگی های خاصی رو در بخش های علمی داشته و همواره یک انسان متطوری است و کم است در عالم علم و اندیشه و عالمان انسان های این گونه متحول بشن، متطور بشوند و جنبه های وجودی مختلفی رو در خود داشته باشن. در ذیل همین بحث سخنی رو جناب غزالی مطرح میکنند که این سخن ناگواراست و راجع به این بایسته که صحبت بشه و اون تکفیری است که بعضا نسبت به برخی از افراد داشته. راجع به تکفیر هم اتفاقا باید یه بحثی رو داشته باشیم و فکر میکنم که ما در این جلسه فقط به همین مطلب جناب غزالی در باب معاد جسمانی میپردازیم. اگر انشاءالله توفیقی باشه در جلسه بعد که اگر مانعی پیش نیاد برای روز یک شنبه، ما بحث شناخت غزالی و نگرش هایی که در این رابطه هست رو بتونیم با هم مرور بکنیم. این هم یه بحث خوبی است. همواره غزالی در نوع نگاه معرفتی جایگاه ویژه‌ای داره و برای همه عالمان خصوصا فرزانگان حوزه حکمت و عرفان و اخلاق یکی از اساطین این رشته است که بایستی به او توجه بشه. نکته در همین آغاز عرض کنم که جناب غزالی نه فیلسوف است و نه فلسفه خونده است، ولذا سخنان او در وادی فلسفه برای فیلسوفان وجهی و جایگاهی ندارد. به هر حال کلمات نشان دهنده این معنا هستند، عبارات و آثار نشان از این هست که آیا این شخص هویتی فلسفی دارد یا ندارد، اندیشه فلسفی دارد یا ندارد. حالا نقد ارسطو و افلاطون امثال زاله که در دستور کار جناب از زالی قرار گرفته است، این بایستی خودش مورد تحلیل و بررسی قرار بگیره. ایشون خودش کجا درس خونده، از چه کسی فلسفه رو آموخته؟ فلسفه با مطالعه و بررسی های شخصی اتفاق نخواهد افتاد، ولو شخصی مثل غزالی باشه. ولذا اگر ایشون تحافت الفلاسفه می نویسند، خواجه هم تحافت و تحافت در حقیقت می نویسند و جواب هایی که خب بزرگان در طول این سالها دادن و سخنان به هر حال عبارت هایی که ایشون داشتن، از جمله بحثی که ما امروز می خواهیم بخونیم، بسیار در این رابطه خصوصا حالا در مباحث اخلاقی یا عرفانی سلوکی و امثال ذلک، ایشون خب صاحب نظر است، صاحب سبک است، کار کرده، اما در فضای فلسفه نه اثر قابل توجهی داره و نه اون چرا که از ایشون در این رابطه آمده فلسفی است. اینا به جهت بزرگی ایشون و داشتن خب شیخ الاسلامی، عنوان شیخ الاسلامی و مقام علمی، خب آسیب عرضی فراوانی به حکمت وارد کردن. غزالی و فخر رازی این هر دو هیچ کدام فیلسوف نیستن، ممکنه متکلم باشن، ممکنه که جنبه های عقیدتی برای اونها قوی باشه، اما نگرش های فلسفی و روی کرده هستی شناسانه و روش هایی که در فلسفه وجود داره یک امر متمایزی است که بایستی اینگونه باشه. لذا یه فخر رازی کنار اشارات قرار میگیره، یه خواجه کنار اشارات قرار میگیره. این میشه محقق و عبارات شیخ و محقق و مقاصد شیخ، و دیگری میشه که اهل جرح و نه اهل شرح. برای جراحی کردن کار دشواری نیست، ولیکن شرح کردن عبارات جناب شیخ یک حقیقت والایی است که از کسی همانند محقق طوسی و حاجی نصیرالدین طوسی برمیاد. حالا این کلیات رو ما داشته باشیم، اینا مطالب حاشیه ای است. مشخصا با توجه به اینکه زمان هم محدود هست، این بخش رو میخوام به سامان ببریم، ببینیم که جناب غزالی راجع به معاد جسمانی چه اظهار نظر میکنن و آیا این اظهار نظر درست هست یا نیست. از منظر جناب صاحب متعلقین این مسئله رو داریم بازخوانی میکنیم. ایشون فرمایند که غزالی یه تفسیری از معاد جسمانی ارائه میکنند که این تفسیر از معاد جسمانی اصلا معنای روشن و واضحی ندارد. آیا این حشر است یا تناسخ است معلوم نیست. ظواهر سخن ایشون با تناسخ بسیار سازگار است، به حدی که ایشون میگن که خب اگر هم این تناسخ باشه ما ابایی نداریم، ولی این تناسخ رو شارع مجوز داده. شما حساب بکنید یه فیلسوف اینجوری حرف میزنه، اگر این تناسخ هم باشه ما ابایی نداریم، برای اینکه شارع این تناسخ رو در حقیقت داره تجویز میکنه، این تناسخ رو به این معنا. و روح سخن ایشون به تناسخ برمیگرده، گرچه سعی داره که این تناسخ رو حشر معنا کنه و معرفی بکنه، و فرق جوهری بین تناسخ و حشر هست. در تناسخ مصطلح همونطور که مستحضر هستید این است که روح از یک بدنی به بدن دیگر در نشأه دنیا منتقل میشه. اگر بگیم در بدن دیگری منتقل میشه در نشأه آخرت، خب این هم به یک نوعی در حقیقت باز به تناسخ برمیگرده، اگر به اصطلاح تناسخ باطل. البته یه وقت هست میگیم که همین بدنی که در نشأه طبیعت هست تطوراتی داره، از طوری به طوری همین بدن به عینه همون طوری که در نشأه طبیعت تطوراتی داره، همین وقتی از یک نشئه به نشئه دیگر میاد با یک طور دیگر است، همین است و طور دیگر است. خب این میتونه معنای هشت رو داشته باشه. اما اگر بگیم نه، اصلا از این بدن به بدن دیگر منتقل میشود، این بدن بدن دیگر است، یه بدن است که اصلا هیچ مناسبتی و هیچ نسبتی با بدن قبلی ندارد، خب این همون تناسخ باطل است که اون بدن دیگر باید این مورد بررسی واقع بشه که چه هویتی دارد، کی اون بدن رو داره مدیریت میکنه، اون بدن رو داره تدبیر میکنه و امثال ذالک. بنابراین به رغم اینکه ظاهر کلامشون به تناسخ باطل برمیگرده، ایشون داره تلاش میکنه که این تناسخ رو هشت معنا بکنه، هشت رو تفسیر بکنه و بگه این رو در حقیقت شارع مجاز بهش داده، جایز شمرده. بنابراین معاد جسمانی یعنی اینکه روح از یک بدنی به بدن دیگر منتقل بشود. دقت کنید، روح، این روح زید که از بدن او مفارقت میکنه، به بدن دیگر که هیچ نسبتی بین این دوتا بدن نیست در حقیقت منتقل میشه و این همون معاد جسمانی است و این هم همون حشر است. و چرا اینجوریه؟ چطور ما این رو باطل نمیدونیم و حشر میدونیم و نه تناسخ باطل نیست؟ برای اینکه حقیقت انسان نفس اوست و این نفس در همه مراحل هست. آقای زیدی که در دنیا هست، همین هویت و همین نفس به عینه ها منتقل میشه به عالم آخرت. این اصله، ولو تو بدن دیگری باشه، چون این هویت اصیل نفس انسانی داره منتقل میشه به بدن دیگری و این در حقیقت اصل هست. معاد جسمانی این که این است که این انسان با همین هویت نفسانی ولو در بدن دیگری قرار بگیره، این معاد جسمانی به همین صورت تفسیر میشه. این تفسیر که از جناب غزالی داره مطرح میشه در بیان جناب سر متعلقین اصلا ناخواناست، به تعبیر ایشون مبهم است، هیچ روشن نیست. روحش به تناسخ و ظاهرش به هشت به بیان ایشون برمیگرده. حالا ببینیم که آیا تا چه حد این سخن قابل طرح و قبول است. تذنیب، این یک دنباله و تعقیب از بحث هست که فضای بحث رو در بحث معاد جسمانی روشن بکنه. اعلم ان الغزالی سرها فی مواضع من کتبه، و چند جا از کتابهاش که این در تحقیقی که انجام شده، تهافت الفلاسفه مسئله 21 صفحه 246 که برخی از آقای محققین کار کردن، حتما انشاءالله به این تهافت الفلاسفه که خب به هر حال کتابیست که حتما در اختیار هست و دوستان میتونن تهیه کنند و فضای این کتاب رو در حقیقت داشته باشن، و انشاءالله ای خدا بخواد ما در جلسه بعد راجع به غزالی باید این مدار با هم صحبت کنیم. انصافا جای صحبت برای جناب غزالی در اندیشه ما وجود داره. به هر حال افکار ایشون یک افکار مبنایی است و در نظام علمی جایگاه ویژه‌ای داره. اعلم ان الغزالی سرها فی مواضع من کتبه، سرها که چی؟ که به ان المعاد الجسمانی، معاد جسمانی چیه؟ و به ان یتعلق المفارق ان بدنن به بدن آخر. مفارق همون نفس است، که این مفارق که نفس هست از بدنی به بدن دیگر تعلق بگیرد. خب ملاحظه فرمایید، جناب سر متعلقین اصرارش به این است که این بدن دیگری عین بدن اول است. البته تطوراتش داره، ولی به حدی است که ما عینیت رو در باب این بدن باید حفظ بکنیم، وگرنه معاد جسمانی اتفاق نخواهد افتاد. این تناسخ است در قالب اظهاراتی که از ناحیه جناب غزالی شده است. پس ملاحظه فرمایید، غزالی تصریح کرده است در مواضعی از کتبش که به ان المعاد الجسمانی و ان یتعلق المفارق ان بدنن به بدن آخر. واستنکر عود اجزاء البدن الاول، و اصلا به شدت انکار کرده است، استنکر یعنی به شدت انکار کرده است که اجزاء بدن اول بخواد بیاد در نشئه آخرت، برای اینکه این بدن رو کاملا مادی میدونه و وقتی نفس از این بدن جدا شد به بدن دیگری ملحق میشود که اون بدن هیچ مناسخت و سنخیتی با این بدن نداره. اینجوری گفته قال ان زیدن شیخ، زیدی که پیر هست، هو به عینهی الذی کان شابن، همین جوان بوده، و هو به عینهی الذی کان طفلن و جنینن صغیرن فی بطن الام ما بعدم بقاء الاجزاء، اون وقتی که در رحم مادر بود اجزایی داشت، اما الان که به شیخ و خد رسیده دیگه هیچ کدام از اونها نیستن، بنابراین این اجزا به هیچ وجه به عالم برزخ یا قیامت منتقل نمیشن. ففل هشت ایزن کذالک، در هشت هم همینطور است، یعنی همونطوری که این اجزاء بدن در این تطورات جنینی و طفولیت و میانسالی و شیخ و خد کاملا عوض شده، همین اتفاق در باب هشت هم خواهد افتاد. ففل هشت ایزن کذالک و هذا لیس به تناسخ، این تناسخ نیست، برای اینکه فان المعاده هو الشخص الاول و المتناسخ و شخص آخر، اونی که معاد است و بازگشت و برگشت کرده است همون شخص اول است، همون زید است، ولی در تناسخ یک شخص دیگری است. در تناسخ اون چیزی که تناسخ محال ایشون میدونه این استش که روح و بدن کلن چیزی دیگری باشه، ایشون میگه که روح همون روح، بدن بدن دیگری هستش. و فل هشت ایزن کذالک و قال هذا لیس به تناسخ، چرا؟ برای اینکه فان المعاد، یعنی اون چیزی که بازگشته است و در عالم برزخ یا قیامت حاضر شده، هو شخص الاول، در حالی که بل متناسخ و شخص آخر. فرقشون چیه؟ فرق بین این معاد جسمانی و تناسخ اینه که فل فرق بینهما ان الروح اذا صار مره اخرى متعلقا به بدن اخر فان حصل من هذا التعلق الشخص الاول كان حشرا واقعا لا تناسخ. میگه ما یه حشر داریم، یه تناسخ. حشر چیه؟ حشر این است که روح این شخص، حقیقت و نفس این شخص که مفارقه است، عیناً حاضر بشود، و اگر این روح این شخص عیناً در معاد معاد شد و بازگشت، ولو در هر بدنی که باشد، مهم همون روح است، بدن هر بدنی که باشد باز همون معاد اتفاق افتاده، و معاد جسمانی همین است که این بدن ثانی چون با روح اولی و روح اون شخص در حقیقت آمیخته شده و شخص هم بالاصاله همون هویت و همون روح و نفس هستش، بنابراین این معاد جسمانی است و تناسخ نیست. تناسخ اون وقتی است که در حقیقت این روح، این هویت نفسانی که قبلا بوده، این حاضر نشود. حالا تفسیر ایشون از تناسخ و حشر، فل فرق بینهما ان الروح اذا صار مره اخرى، یعنی یه مره در دنیا بود، یه مره در آخرت، در مره اخرى این روح متعلقا به بدن آخر، خب فان حصل من هذا التعلق الشخص الاول، ولو در بدن امر زید است، روح زید است، ولی در بدن امر حاضر بشود، چون این روح اصالت دارد، اگر این روح حاضر شد این شخص اول هست، ولو بدنش بدن امر باشد. بله، فان حصل من هذا التعلق الشخص الاول، ایشون شخصیت رو و تشخص رو و هویت رو به همون نفس و روح میداند، این روح اگر به جوامع جوانبش حاضر شد ولو بدن دیگری باشد، این حشر است و تناسخ نیست. کان حشرن واقعا لا تناسخ. همین سخن رو جناب غزالی در جای دیگر هم به بیان دیگری بیان کرده است، ولی سخن همین استش. و قال فی موضع آخر که چی؟ که ان الروح یعاد الی بدن آخر غیر الاول ولا یشارک فی شیء من الاجزاء. معاد جسمانی اینجور تعریف کردن که چی؟ که روح برمیگرده، یعنی از عالم دنیا برمیگرده به عالم قیامت، ولی در بدن دیگر غیر از بدن اول، یعنی هیچ نسبتی بین بدن دوم و بدن اول نیست. اونی که اصلا اصالت دارد و تشخص دارد همون روح است که حاضر می شود ولو در بدن دیگری. قال فی موضع آخر که ان الروح یعاد الی بدن آخر غیر الاول ولا یشارک فی شیء من الاجزاء. در هیچ کدام از اجزا این مشارکت اتفاق نمیافتد، یعنی اون چیزی که در بدن قبلی بوده دیگه در بدن بعدی وجود ندارد. ولا یشارک فی شیء من الاجزاء، نه چشمش، نه گوشش، نه دستش، نه پا و نه هیچ عنصری از عناصر. این یه بدن دیگر است، اون یه بدن دیگر استش. ثم قال، بعد ایشون میگه فإن قیل هذا و تناسخ، اگه شما میگید آقا تناسخ یعنی همین دیگه، تناسخ این است که این روح از این بدن در بیاد وارد بدن دیگری بشه، حالا یا در دنیا یا در آخرت. فإن قیل هذا و تناسخ قلنا سلمنا، میگه اشکال نداره، ما میپذیریم. ولا مشاحت فی الاسماء، هیچ به اصطلاح ما هیچ بخلی نداریم، هر چی که شما میخواد بگید اسمشو بذارید تناسخ، اشکال نداره. ولا مشاحت فی الاسماء، بله همونطور که الحمدلله دوستان زحمت کشیدن و این عبارت خیلی خوب شد که به این صورت داره مطرح میشه و دوستان هم میبینن. متشکریم از جناب آقای اکزایی و دوستانی که این تکنیک رو آوردن که دیده بشه عبارت ها و خود کتاب بر تحافظ الفلاسفه صفحه 247 هستش. فلا مشاحت فی الاسماء، اما نکته ای که دقت کنید، میگم که ایشون فیلسوف نیست از اینجا. و شرع و جوز هذا التناسخ، فیلسوف اینجوری حرف نمیزنه، فیلسوف عقلی حرف میزنه و فرمایش شارع مقدس رو به عنوان تأیید میاره، نه اینکه بگیم که این میشه یک علم نقلی دیگه، فلسفه نیست که. شعر بگیم که آقا این تناسخ رو جایز میشمارد، امکان جوزن امکان داره، شعر گفته این امکان داره، اشکال نداره، این تناسخ باطل نیست. اون تناسخی که باطل است مثلا اون تناسخی است که در دنیا داره اتفاق میده. و شرع و جوز هذا التناسخ. خب این سخن رو فتلقاه جماعت بالقبول، این سخن رو برخی ها به قبول کردند و گفتن خیلی خوب، بنابراین معاد جسمانی یعنی این. معاد جسمانی هستش که روح به عینه در نشأه دیگر حاضر بشود ولو در بدن دیگر، ولو این بدن دوم با این بدن اول هیچ مسانختی و مشارکتی نداشته باشد. لزعمهم، اینا گمان میکنم که ان المحذور من قول هذا الفاضل، با اطلاق و تناسب حتی عجاب به ان الشرع جوز هذا النهی من التناسب. ایده ای که خب نه حکیمن نه متعلق متکلمن و مقلدانه تصمیم میگیرند و اظهار نظر میکنند، نظر جناب غزالی رو تلقی به قبول کردند و پذیرفتند. اینا فکر میکنن به تعبیر ایشون، پندارشون، توهمشون در اینه که مشکل در بحث اطلاق تناسخه، و چون جناب غزالی اومده این اطلاق تناسخ رو برداشته گفته که این تناسخ، تناسخ مصطلح باطل نیست بلکه تناسخی است که شارع مجوز داده است، این مجوز رو مثل برگه اعتبار عبوره گرفتن و گفتن خب چون شارع داده پس بنابراین این دیگه تناسخ نیست، تناسخ رو شارع مقدس حرام میدونه و باطل میدونه، ممنوع میدونه، اینکه تناسخ نیست، برای اینکه شارع اجازه داده، فکر میکنن که علوم عقلی استثناء برداره که بیان بگیم که آقا تناسخ باطل مگر اینجا. نه، تناسخ باطل است در هر موطنی، در هر تناسخ ملکوتی اصلا موضوعش فرق میکنه، تخصصا از مسیر خارج است، نه تخصیصا. اینکه رک روح در یک بدن دیگری بخواد قرار بگیره، چه در دنیا باشه چه در آخرت باشه، این محال است و ممتنع است. و اونی که به اصطلاح فیلسوفان و حکیمان در باب تناسخ پذیرفتن این است که این روح در همون بدن بدون کمترین به اصطلاح تغییری، البته تطورات خودش رو داره، همونطور که جوان میشه، پیر میشه و امثال ذلک، این عینیت باید محفوظ باشه. اگر بخواد رو بدن دیگری بره، اشکالات فراوان و از جمله اون این هستش که یک بدن باید دو تا نفس لااقل داشته باشه. لذا هم سخن جناب غزالی و هم سخن همراهان و همفکرانی که به تبعشون هستن ناگفتنی و ناپذیرفتنی است. فتلقاه جماعت بالقبول لزعمهم که ان الجمع ان المحذور من قول هذا الفاضل اطلاق و تناسخ. میگه حالا این اطلاقی که خب برداشته و گفته که این تناسخ نیست، چون شارع مقدس اجازه داده است. حتی عجابه و ان الشرع جوز هذا النحو من التناسخ. خب، پس بنابراین ما بیان جناب غزالی رو و موضع و نظر ایشون رو در این باب ملاحظه کردیم و روشن شد که به هر حال ایشون به بدن و عینیت بدن و اینکه بدن اخروی باید عین بدن دنیایی باشه و اینجور نیست که ما به دو تا بدن بخواهیم در این رابطه به اصطلاح فتوا بدیم، این روشن است. ایشون میگه ولو شما میخواد اسم تناسخ روش بگذارید، ما حرفی نداریم، سلمنا ولا مشاهدة فی الاسماء. و این نوع تناسخ هم شارع جایز دانسته و محذوری برای این مسئله دیگه وجود نداره. ولی جناب صدر متعالی مبتنی بر مبانی فلسفی و برهانی این بحث می‌فرمایند که تناسخ که یک روح از یک بدنی به بدن دیگر بخواهد منتقل بشود، این محظورات عدیده‌ای دارد که در کتب مفصل مطرح شده و با ابطالش روشن هست. بنابراین سخن جناب غزالی اگر به این معنا برمیگرده که به هیچ وجه قابل گفتن نیست، اگر به این معنا بر نمیگرده، خب یک امر مبهمی است که باید در همین حالی از ابهام بمونه. و ظاهر ان الاشکال المذکور اللازم للتناسخ الغیر المجبز واردون ها هنا. ظاهرش این است که اشکالی که ما قبلا گفتیم که این لازمه تناسخ است که یک بدن دو تا نفس یا چند تا نفس داشته باشه، یک بدن نسبت به نفوس مختلف علی سوا باشه و یکی ترجیح بلا مرجح بخواد توش قرار بگیره و محاذیر مختلف دیگر، در حقیقت این محظورات لازم تناسخ است. یعنی قول به تناسخ محظورات عدیده‌ای رو با خودش به همراه دارد و این محظورات متوجه قول به جناب غزالی هم هست. و اگر بخوام بگیم این تناسخ نیست، خب پس بایستی در یه مقاله دیگه سخن بگیم که ولی ابهام داره. و ظاهر ان الاشکال المذکور اللازم للتناسخ الغیر المجوز، اون تناسخی که مجوز نیست یعنی ممنوع است، یعنی تناسخ در دنیا، اون تناسخ ملکوتی که این نفس در این بدن سیر می کند، این بدن تطوراتی دارد و به سیر ملکوتی می پردازد، این مجوز است و محظوری ندارد. اونی که مجوز نیست، به تعبیرشون غیر مجوز است، که در بدن دیگری میخواد باشه، حالا چه در دنیا چه در آخرت، این محظورات لازم رو با خودش همراه دارد. و ظاهر ان الاشکال المذکور اللازم للتناسخ الغیر المجوز واردن ها هنا، ظاهرش این است که این تناسخ است و اون اشکالات که لازم تناسخ است اینجا میاد. چرا؟ اون کدوم اشکال است؟ اشکال واضح این است که من کون بدن واحد ذا نفسین، این محظور روشنش این است که یک بدن دارای دو نفس باشد، برای اینکه این بدن دومی که الان داره موطن نفس اول میشه، این هم بدون بدن نفس که نیست، چون بدن که بدون نفس بدن نمیشه که. شکل یابی نفس مثل اینکه صورت شجریه نباشه و ماده شجر بخواد شجر باشه، این شدنی نیست که. اگر ماده شجر بناس شجر باشه، ریشه و ساقه و میوه داشته باشه، باید صورت نوعی شجر هم بیاد روش. این ماده و صورت است که جسم شجر رو تعمیم میکنه. اگر ما میگیم این بدن، بدن زید، یعنی بخش نفس زید میخواد به تو بدن عمر بره، خب این بدن به ذاته باید یک صورتی این بدن رو بدن کرده باشه تا نفس زید بخواد در این بدن قرار بگیره. پس بنابراین یک صورتی، یک نفسی ذاتن داره، یه نفس دیگری هم روش میاد، میشه بدن واحد زانفسین. من کون بدن واحد زانفسین، لأن کلام جناب غزالی فی غایت الاجمال و لم یظهر منه الفرق بین الحشر و تناسخ. فرقی بین حشر و تناسخ در کلام جناب غزالی نیست و نمیشه از این ظواهر فرمایش ایشون تفاوت روشنی رو در حقیقت بین حشر، حشر درسته، حشر صحیحه، ولی تناسخ باطله. و مراد از حشر هم همین استش که در حقیقت اون نفس با همه حیثیت های ظاهری و باطنیش در اونجا حاضر بشه. وقد علمت ان الحق فی المعاد، دقت کنید، عود البدنه به عینهی و شخصه. حالا این چگونه در حقیقت در این تطورات محفوظ میمونه، به رغم اینکه از عالم دنیا این بدن متطور میشه به عالم برزخ، این عینیت چگونه محفوظ هست، اینو بایستی که بیشتر انشاءالله در بحث‌های بعدی داشته باشیم. فقط علمت که ان الحق فی المعاد، یا ان الحق در اینکه انسان‌ها در معاد حاضر میشوند، عود البدنه به عینهی و شخصه، معاد جسمانی یعنی همین. اگر بنا باشه جسم دیگری برای این نفس باشد که این معاد جسمانی نمیشه که. کما یدل علیه الشرع الصحیح من غیر تأویل، جناب سلام تعلیم به دنبال این استش که ما دنبال تأویل و کج و راست کردن نریم. شرع میگه همین بدن با همین بدن محشور میشود، اما این بدنی که این تطورات رو در درون خودش داره. و یحکم علیه العقل الصریح من غیر تعطیل. نکته ای که اینجا جای ذکر داره این استش که جناب غزالی در این تحافظ الفلاسفه نهایتا منتهی می شوند به این که فلاسفه را و فیلسوفان رو در سه مسئله در حقیقت با بیان دیگری در حقیقت، حالا من اون اسم رو نبرم، با بیان دیگری در حقیقت باشون برخورد میکنن و اونها را از حوزه دین بیرون میدونن. یک مسئله، مسئله قدم عالم است. میگن چون فلاسفه معتقده به قدم عالم هستن، بنابراین اینها از حوزه دین خارجن. مسئله دوم، مسئله معاد جسمانی است. و مسئله سوم هم مسئله علم واجب سبحانه و تعالی به جزئیات است. ایشون معتقد است، حالا اشاره در گفتار بعدی مستند بکنیم به کلمات ایشون، در این سه مسئله فلاسفه از محدوده و قلمرو به دین خارج شدن و لذا سخن اینها درست نیست. خب ما در هر سه مسئله واقعا بحث داریم. اولا در بحث حدوث عالم، خب فلاسفه سخنان فراوانی گفتن و مراد از قدم عالم قدم فیض است. الفیض منه دائم متصل و المستفیض داسر و زائل، که جناب حکیم سبزواری این معنا رو به زیبایی در منظومه شریف خودشون آوردن. منظور از قدم عالم یعنی قدم فیض حق سبحانه و تعالی. فیض الهی همواره دائمی بوده است، یا دائم الفضل علی الفریه، منه قدیم فیضه قدیم، لا یزال خدای عالم فیاض بوده است. اون فیاض علی الاطلاق، اون که فیضانیت عین ذات اوست، اون که نمیتونه معطل باشه که. فلذا در باب حدوث به معنای این که ما عالم را حدوث زمانی بدانیم، مسبوق به قدم زمانی بدانیم، محصورات فراوانی رو آیون فلاسفه ذکر کردن. بنابراین این سخن رو بایستی کاملا تحلیل بکنیم و مراد از حدوث رو حدوث ذاتی بدانیم که ما سوى الله مسبوقن به اراده الهی بدون تردید، و این حدوث همون حدوث ذاتی است که مورد پذیرش است، گرچه نسبت به عالم طبیعیات همه اینها که مسبوق به ماده و مده هستن، اینها هم حادثن، یعنی هم حادث زمانی دارن، هم حدوث زمانی دارن، هم حدوث ذاتی. در باب علم به جزئیات، ای کاش ایشون این حرف جناب شیخ الرئیس رو میفهمید که فرموده بودن که خدای عالم عالم به جزئیات هست علی وجه کلیین. این علی وجه کلیین رو در حقیقت متاسفانه چون فیلسوف نیستن این اصطلاحات رو نمیدونن، اومدن گفتن که فلاسفه قائل به این نیستن که خدای عالم به جزئیات عالم است. معاذ الله، میگه حتی اون خدایی که خالق عمل انسان هست، میگه میشه جا جزئی نباشه، ولی علی وجه کلیین میدونن، علی وجه ثابتن میدونن. دوستان فاضل ما این بحث ها رو در کتاب های فلسفی دیدن و مراجعه کردن و میدونن که منظور چیه. و بحث سوم هم در بحث معاد جسمانی است که الان این بزرگوار جناب غزالی اینجور حرف میزنه که هیچ حکیمی و هیچ فیلسوفی این سخن رو نمیتونه بر بتابه و باطل میدونه و عین تناسخ میدونه، اما ایشون آمدن و سخن دیگران رو در حقیقت در این باب فهم درستی نداشتن. حالا اگه اجازه بدید ما راجع به این مقوله در جلسات بعدی مدار با هم صحبت کنیم، شاید از طور بحث خارج بشیم، اما فکر میکنم که در باب غزالی سخن گفتن جا داره در جمع دوستانمون و نظرات دوستان را مشابه استفاده خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اساتید بزرگواری اگر نکته مطلبی دارن، جناب آقای صحرایی و جناب آقای سوادی میکروفونشون روشن فرمودن. جناب آقای صحرایی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید استاد.
ساکی سلامت باشید.
عذرخواهی میکنم وقت از حال را گرفتم که البته من از روز اولم که بحث مزر اول شروع شد در اونجا هم تو ذهنم بود، دوباره دو سه بارم میکروفون رو باز کردم، ولی خب وقت اجازه نداد ما هم منصرف شدیم.
خواهش میکنم.
من استاد اگر خاطر شریفتونم باشد در کلاس اسفارم که بحث تناسخ مطرح میشد و در اینها، من اونجا هم اشکال کردم و عرض کردم، ولی خب جوابی که از اتحالی دادید در اونجا هم من خیلی نخواستم وقت کلاس را بگیرم و به گذاشتم. ولی خب این بحث تناسخی که تناسخ ملکوتیه هست به آیه ابن سینا، آیه صدرا در اینجا مطرح میکنه، من به نظر میاد که اصلا این بحث تناسخ نیست تا ملکوتی یا غیر ملکوتیش باشه. عنوان تناسخ را در اینجا خودشون معنا میکنه، یک نفسی از بدنی به بدن دیگر در دنیا. حالا اونجا بدن که همین بدن هست و تجلیات نفسانیست، اگر در حالتهای گوناگونی هم در اونجا تجلی پیدا میکنه، بر اساس خصوصیات نفس است که در اینجا برای خودش این زمینه را فراهم کردید. در واقع در اونجا اصلا تناسخ مطرح نیست، چون بدن دیگر نیست، این همین بدن است بر اساس همون دو مبنایی که مطرح فرمودن در کتابهای فلسفی که فصل اخیر جامع تمام کمالات و فصول گذشته است. یک، دو، اصل اشتداد وجودی که لبس بعد لبس اون وجود اخیر تمام کمالات وجود سابق را هم داره، در پی خودش داره. لذا اصلا عنوان تناسخ به نظر میاد در اینجا عنوان درستی نیست که در اینجا مطرح میکنن که تناسخ اگر ملکوت باشد اشکال نداره، اگر ملکوت نباشد اشکال داره. عنوان بحث دیگرم که در اونجا باز مطرح بود، به نظرم این مال فلاسفه قبل را داره توضیح میکنه. ما از کجا بدانیم که مثلا فلاسفه قبلی افلاطون و فلان و بهمان که اینا گفتن تناسخ اشکال ندارد، تناسخ ملکوتی است. ما حمل کلام اینها را بر مدار نظر خودمون حمله میکنیم بر اساس اون که میگیم یک تناسخ ملکوتی را درست میکنیم، میگیم هیچ اشکالی نداره. بعد اون وقت میریم سراغ اونها، اونها بحث تناسخ را چون مطرح میکنن، میگیم بله تناسخی که اینها مطرح میکنن به تناسخ ملکوتی که ما عرض میکنیم به اینها برمیگرده. این هم به نظرم یک توجیه کلام دیگران هست. به الا اگر بنا باشد همین توجیه باشه، همین چیز غزالی رو هم توجیه بکنیم، بگیم آقا اینم تناسخی که در اینجا مطرح میکنه برفرض ایشون متوجه نیست، ولی اون تناقضی که ما مطرح میکنیم. و اون دلائل هم که برای تناسخ آوردن به نظر اصلا دلیل نبودن اینها، نه جواب جواب از تناسخ بود، نه دلیل دلیل برای تناسخ که آقای مطرح کرده بودن. عذرخواهی میکنم وقت از اطاله گرفته.
خواهش میکنم. عرض کنم که بله، ببینید ملاحظاتی که جناب سلام متعلقین در مقابل اساطین حکمت دارد، جناب آقای سهرایی، ملاحظات من شما نیست. اینا برای جناب سلام متعلقین بسیار بزرگن و میگن که یه شخصیت هایی مثل جناب افلاطون، جناب سقراط، جناب فیثاغورس و امثال ذلک، اینا نمیتونن یه حرفی بزنن. اگر گفتن تناسخ، این تناسخ قطعا تناسخ ملکی نیست. شما میفرمایید که دارن توجیه میکنن، ولی میگن که اونقدر مسئله بطلان تناسخ واضح هست، شخصیت های ممتازی مثل جناب سقراط و افلاطون و اینها قطعا این سخن رو نمیگن. بله منم با شما موافقم، اگر واقعا این سخن جناب افلاطون اینها نبود، بنده هم واقعا واژه تناسخ ملکوتی رو به کار نمی بردن. و ایشون این واژه رو به کار برده برای اینکه یک مصححی داشته باشه، برای اینکه بزرگان و اساطین حکمت اسم برده از اینها، چون اونها قائل به تناسخن و از اون طرف ایشون تناسخ رو واضح البطلان میدونه. برای اینکه دفاع بکنه، عرض میکنم ملاحظات جناب سلام متعلی نسبت به افلاطون و سقراط مثل ببخشید ملاحظات ماها نیست که بگیم که خب حالا گفتن یه حرفی رو. اینها استوانه های حکمتن که پایه‌ریز بسیاری از مسائل بودن و جناب سلام متعلقین حکمت رو وامدار این اندیشه های بزرگ میدونه و لذا نمیخواد اینها رو از دست بده. و اگر اونها در بیاناتشون مسئله تناسخ رو پذیرفتن، چون تناسخ واضح بطلان هست، پس وارد مسئله تناسخ ملکوتی میشیم. شما این رابطه این ملاحظات رو از جناب سلام متعلقین بپذیرید.
آقا من اصل تناسخ ملکوتی رو که عرض کردم واقعا معنایی نداره. من
نمیدونم
همین که عرض کردم. بسیار متشکرم. خیلی ممنون. متشکرم استاد.
جناب آقای سوادی هم مطلبی داشتن؟
نه سپاسگزاریم از استاد، وقت گذشته مزاحم نمیشه.
خیلی ممنون. حالا جناب آقای سهرایی اون مباحث به اصطلاح تناسخ ملکوتی و اینها رو زیر سوال گرفتم. ببینید من یه نگاه اجتماعی اینجا دارم. حضرت عالی هم اظهار نظر بفرمایید. خب با توجه به اینکه علایق برخی از دوستان هم اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی و این متن‌ها رو که ما می‌خونیم، می‌خوایم از اون نگاه هم برداشت و بهره‌ای داشته باشیم. اینجا من یه اصطلاحی را الان جعل می کنم به عنوان تناسخ سیاسی و اجتماعی، که بر اساس اون متنی که ما جلسه گذشته از خود ملا صدرا خوندیم که اونجا بحث تناسخ حقیقی نزد اهل کشف و صاحبان مذاهب و ادیان رو ایشون مطرح فرمودن، اونجا میتونیم بگیم که در واقع ملا صدرا هم نظر با این گروه داره از یک تناسخ حقیقی در خود جامعه، یعنی در جامعه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم هم میتونه سخن بگه، یا حداقل ما این گونه برداشت بکنیم که وقتی جامعه‌ای رفتار و کردار دوگانه ای از خودش نشون میده، اینجا گرفتار یک تناسخ حقیقی شده. این در واقع با اون مطلبی که ایشون خودشون تصریح میکنن، یک وضعیتی به وجود میاد، یک در واقع نگاهی فراهم میشه که اونجا به اصطلاح ظاهر جامعه بر رضایت مبتنی هست و نشون میده که این ظاهر یک رضایتی داره، ولی باطنش به عدم رضایت دلالت میکنه، از یک وضعیتی، از یک حادثه، از یک واقعی، از یک پدیده که حالا ما به صورت عام بگیم که بله از این مثلا تغییر و تحولی که در عرصه سیاسی ممکنه ایجاد شده، ظاهر جامعه رضایت طلب میکنه و نشون میده، ولی باطنش این گونه نیست. این رو ما میتونیم جلب بکنیم و این رو میتونیم استفاده بکنیم که واقعش در عرصه سیاسی اجتماعی ما گاهی اتفاقاتی میفته که این اتفاقات میتونه مبتنی بر این مبانی باشه. یعنی اینجا الان وقتی جامعه ظاهرش یه چیزی میگه و باطنش یه چیزی دیگه هست، این تناسخ حقیقی اینجا اتفاق افتاده. این در همین دنیا و در همین زندگی میبینیم این فضا در واقع به صورت متفاوتی میتونه مطرح بشه. اگر از تالی در این بخش هم مثال نظر بفرمایید یا برای جلسه آینده این رو به اصطلاح چیز میکنید استفاده میکنیم، چون وقت هم تمام شد. حالا چون این به اصطلاح مظهر تمام شد، من عرض کردم که راجع به این هم
درست عرض کنم که ببینید منم خیلی کوتاه. خود اصطلاح رو از یه علمی به علم دیگر آوردن یک کجتابی هایی رو به همراه داره. جناب آقای تکسایی ببینید خود این اصطلاح یک اصطلاح کلامی فلسفی است و ذاتاً با یک دشواری های هم همراه هست. انصافاً ما اگر بخواهیم این اصطلاح رو با درست تخلیه میکنیم بار معنایش رو، اما این لفظ یک ذهنیتی رو با خودش به همراه میاره و اون چه که مد نظر جناب عالی که در بحث به اصطلاح ظاهر و باطن جامعه هست میتونه با این نگاه به جور دیگری مثلا دیده بشه. بعضی از آقایون در همین فضای معرفت دینی یه سلسله اصطلاحات رو از جای دیگه آوردن تا کم کم به اونس در بیاد که این اصطلاح مراد این هست و شو امثال ازاله. خیلی این کجتابی ها ذهنیت رو منحرف میکنه. من فکر میکنم که ما فعلا میتوانیم در این دولایت بودن به اصطلاح جامعه و اینکه جامعه یک ظهور و بروزی داره و یک باطنی داره و اینها با هم همخوان نیستن و یک نفاقی رو در حقیقت و شقاق ظاهر و باطن رو داره، این ممکنه که رساتر باشه. حالا تناسخ عرض میکنم خودش ذاتاً یک مقوله پیچیده‌ایه. اگر بخوام در واره سیاست از این استفاده بکنیم، کجتابی‌های بیشتری رو با خودش همراه خواهد کرد. البته از اینکه یک جعل اصطلاحی بشه مسئله محضور نداره میشه.
بله خیلی ممنون. البته من بحثم یه مقدار هم البته ناظر به خود بحث مولا صدرام هست، چون در ایغاز و نائمین ایشون وقتی که صفات حضرت علی علیه السلام و خود حضرت رسول رو مطرح میکنن، میفهمون این صفات متضادیه که ما فقط میتونیم بر اساس اون نگاه وحدت در کسرت و کسرت در وحدت این رو تحلیل بکنیم.
بله
یعنی
بله.
این پدیده رو اینطوری تحلیل میکنه از نظر فلسفی. گفتم شاید اینجا هم در واقع با برداشت از متن خود ایشون، نه اینکه ما یه چیزی رو تحمیل بکنیم بر متن ایشون یا چیزی که اصلا مد نظر ایشون نبوده بخوایم به اصطلاح برداشت بکنیم، با توجه به اون برداشتی که ایشون تناسخ رو توضیح میده در واقع ما میتونیم یه همچون چیزی بگیم. حالا یال خیلی ممنون از توضیح حضرت.
سلامت ان شاء الله. متشکر هستم.
تشکر میکنم از جناب عالی حمید در جلسه حاضر بودن. جلسه امروز رو هم به پایان میبریم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.